اتاق فرهنگ.
به نام خدا. شنوندگان همیشگی اتاق فرهنگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون. بنده محسن رضوانیان هستم، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان. ما در اتاق فرهنگ گفتگو میکنیم با فعالان صنایع خلاق و فرهنگی و در این برنامه که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدارک دیده شده، میزبان یکی از جوانان فعال در صنعت آموزش مجازی هست. جناب آقای کیارش یزدانفر میهمان این برنامه از اتاق فرهنگ هستند، مدیر عامل محترم ایده پردازان هوشمند آریا. جناب آقای یزدانفر، به اتاق فرهنگ خوش آمدین. گفتگو رو با شما شروع میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. کیارش جان، چطور شد وارد صنعت آموزش شدین و مشخصا چه فعالیتی رو دارید در حوزه آموزش مجازی انجام میدید؟
عرضم به حضور شما که ما فعالیتمون رو از سال 96 آغاز کردیم. بنده یک شریک دیگه هم داشتم و به نام آقای حسینی و به عنوان همبنیانگذار کار رو شروع کردیم از سال 96. یک بازه زمانی رو گذاشتیم برای تحقیقات بازار و اون شناسایی نیازسنجی هایی که در حوزه آموزش مورد نیاز هست و از بیس کار هم مربوط به ماژول مدیریت سرویس مدارس بود. حالا محصولی که ما تولید کردیم در اون بازه زمانی نیاز بازار بود و حالا متناسب با شرایط سعی کردیم ماژول های دیگه ای رو هم به سامانه‌مون اضافه بکنیم. در واقع هسته اصلی کار ما رو بستری برای آموزش مجازی تشکیل میده و الان مدارس مشتری اصلی ما هستن.
در واقع به عبارت دیگه من اینطور فهمیدم از صحبت شما که یک بستر آنلاین به وجود اومده برای اینکه مدارس بتونن سرویس آموزشیشون رو به دانش آموزان و به خانواده به صورت در واقع اینترنتی و مجازی ارائه بکنن و مجموعه شما ایجاد کنندگی این بستر.
دقیقاً، در واقع تمام نیازهایی که واحدهای آموزشی حالا تا قبل از شرایط کرونا به صورت فیزیکی باید انجام میدادن، الان میتونن روی این بستر به صورت آنلاین و یک پارچه انجام بدن و رفع نیازهاشون رو داشته باشن.
بعد اون وقت این نرم افزاری که تدارک شده در بستر کامپیوترهای شخصی قابل استفاده هست یا روی بستر تلفن همراه هم امکان
بر روی تمام مرورگرها و تمام دستگاه ها سازگاری داره و هیچ محدودیتی هم در استفاده ازش وجود نداره. تنها یک دستگاه هوشمند که داشته باشن و دسترسی به اینترنت میتونن از این امکانات استفاده بکنن.
جناب یزدانفر، چرا صنعت آموزش و شما به واسطه توانمندی های فنی که در احتمالاً تیمتون وجود داشته باشه میتونید وارد هر صنعتی بشید و اونجا ارائه محصول بکنید، چرا انتخاب کردید که صنعت آموزش که به اعتقاد من آینده ساز هست برای کشور و میتونه به نوعی این امکان توسعه عدالت آموزشی رو در کشور پهناور ایران فراهم بکنه انتخاب شما؟
خب یه زمینه قبلی داشتیم، در یک انتشاراتی مشغول به کار بودیم با همکارانمون، خب یه زمینه آشنایی کلی با حوزه آموزش داشتیم، ولی اینکه اختصاصا اومدیم که این بستر آموزش رو بتونیم به صورت آنلاین خدمات رو ارائه بکنیم، این بودش که سیستم آموزش ما خیلی سنتی بودش و شاید مثلا میشه گفت توی صنایع مختلف بخوایم بررسی بکنیم، شاید پزشکی و آموزش دوتا از صنعت‌هایی هستن که جزو آخرین صنایعی هستن که دارن به سمت مدرن شدن میرن. ما این بستر آموزش رو انتخاب کردیم، یکی از چیزایی که خودتون گفتی دقیقا میتونه عدالت آموزشی باشه. شاید تا قبل از این باید یک فضای فیزیکی خیلی بزرگی رو فراهم می‌کردن، سرمایه‌گذاری عظیمی رو انجام می‌دادن تا بتونن مثلا 1000 تا دانش آموز رو تو یک فضا جمع بکنن و بهشون تدریس بکنن، حالا با کلاس بندی های مختلف، ولی عملا روی این بسترهای آنلاین شما میتونید چندین هزار نفر رو به صورت همزمان تو کلاس ها داشته باشید. حتی کسانی که به لحاظ مسافتی ممکنه تو دوردست ها باشن میتونن از این شرایط و امکانات استفاده کنن. خب همین چیزی که شما خودتون هم گفتید، بحث عدالت آموزشی یکی از چیزهایی هستش که ما همین الان خیلی از کلاس هایی که داره در شهر تهران برگزار میشه که مثلا دبیران خیلی برجسته هم دارن درش تدریس میکنن، احتیاجی به معلم پروازی دیگه ندارن که مثلا سفر کنن به شهرهای مختلف. در واقع رو همین بستر میتونن آموزششون رو برگزار کنن، از سراسر کشور مخاطب داشته باشن و به تدریسشون بپردازن.
ما هر وقت از صنعت آموزش صحبت کردیم و حرفش به میون اومده یاد صحنه ها و تصاویری افتادیم که زیر ساخت فیزیکی مدرسه تو استانهای مرزیمون، چه شرق کشور چه غرب کشور، میسر و فراهم نبوده. و یا از نظر کیفیت آموزشی مربیان توانمندی که حاضر به ارائه خدمت باشن با اون کیفیت، و یا چالش های عدیده‌ای که در این صنعت وجود داره. و وقتی من میشنوم که تیم نخبه جوان دانشی اومدن و کار انجام دادن و از ظرفیت کووید 19 به نفع صنعت آموزش استفاده کردن، حس خوبی میگیرم. و شاید شما جزء استفاده کنندگان از پاندمی باشین، درسته؟ ما
جزء کاسبان کرونا میشین.
با هر کی صحبت میکنیم میگن که کرونا ما رو زمین زد و اذیت کرد، ولی فکر من برای شما بالعکس باشه.
یه چیز دیگه هم که هستش، واقعا شاید زیر ساخت اینترنت کشور خیلی خوب هستش به لحاظ توزیع جغرافیایی، یعنی مثلا همین ضریب نفوذ 92% اینترنت که میگید، شاید تو خیلی از شهرهای دوردست یا حتی روستاها شما فضای فیزیکی مناسب برای آموزش وجود نداشته باشه. آها. ولی در همون شهرها یه گوشی هوشمند و یه اینترنت 3G حداقل هستش که بتونن دسترسی به اون محتوایی که داره نشر پیدا میکنه در حوزه آموزش داشته باشن.
در واقع اینطور میشه استنباط کرد که فعالیت‌های فرهنگی ما به پشتوانه زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتمون هست که میتونه در پهنه وسیع ایران اسلامی بتونه نفوذ بکنه و
دقیقاً با هزینه
کمک
پایین
بکنه که سرویس دهنده‌های مثل شما شکل بگیرن.
دقیقاً در واقع چون ما داریم از همون زیرساخت و بستر استفاده می‌کنیم. شاید اگر این دسترسی اینترنت به این پراکندگی جغرافیایی پخش نشده بود، واقعاً بیزینس ما هم نمیتونست انقدر رشد داشته باشه.
بسیار عالی. شنونده اتاق فرهنگ هستید. در بخش بعدی گفتگو رو با کیارش یزدانفر عزیز ادامه میهمان ارجمند برنامه اتاق فرهنگ دانش آموخته رشته MBA و یا مدیریت کسب و کار هستند جناب آقای کیارش یزدانفر، مدیر عامل ایده پردازان هوشمند آریا. جناب آقای یزدانفر، چالش اصلی کسب و کار شما به عنوان یک بستر آنلاین امروز چی هست؟
خب یکی که همیشه کسب و کارها مشکل نقدینگی رو دارن.
بله.
ولی حالا از نقدینگی که بگذریم، بحث قانون‌گذاری و برای به ویژه برای حوزه‌های کسب و کار و کسب و کارهایی که تازه دارن شکل میگیرن، شاید ما خودمون چند سال به دنبال این بودیم که فقط بدونیم از چه نهادی، از چه وزارتخونه یا از چه ارگانی باید بریم مجوز بگیریم که تو این زمینه بتونیم کار بکنیم. و یکی هم شفاف نبودن رویه‌های اداری این پروسه ها هستش. کنید حالا قبل از برنامه هم با هم صحبت میکردیم، بحث این هستش که اگر آموزش و پرورش به عنوان متولی آموزش کشور هست، واقعا چقدر داره حمایت میکنه از بخش های خصوصی. چون یه بخشش این هستش که ما میگیم که کسب و کارها باید در یک محیط رقابتی رشد پیدا کنن، در یک محیط رقابتی
کاملا درست
اون گردش نقدینگی و اون تبلور دانششون پیدا میشه. ولی ما اگر به عنوان یک شرکت دانش بنیان اون رویه های ورود به بازارمون جلوش گرفته بشه و به عنوان مانع اسمش رو بگذاریم، خیلی میتونه برای نه شرکت ما، برای همه کسب و کارهایی که تو این حوزه ها دارن وارد میشن میتونه سخت باشه.
با چند نفر الان دارید کار انجام میدید؟
ما تقریبا به صورت مستقیم 20 نفر پرسنل ما هستن که به عنوان همکاران ما مشغول به ارائه خدمات هستیم.
بسیار. چه تعداد مشتری الان دارن از شما سرویس میگیرن؟
ما مشتری دانش آموزیمون تقریبا نزدیک به 100,000 تا که با پدر و مادر و کادر آموزشی مدارس حساب کنی بالغ بر 250,000 یوزر رجیستر شده داخل سیستم ما هستن که دارن استفاده میکنن و یه توزیع جغرافیایی نزدیک به 70 شهر ما مشتری داریم در حال حاضر که دارن از این سیستم استفاده میکنن.
جای خوشحالیه. و ما آقای یزدانفر توی سالی هستیم که به نام پشتیبانی، حمایت و معانه‌زدایی از تولید نامگذاری کردن رهبری انقلاب و از سوی دیگه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال تدوین طرحی به نام طرح صیانت از کاربران فضای مجازی هست و این رو چطور میبینید اثرگذاری این اتفاق روی کسب و کارهای دانش بنیان، به ویژه کسب و کار شما که از جنس فرهنگ و از جنس آموزش و فناوری است؟
در رابطه با معانه‌زدایی ها شاید یه توقع خیلی کم باشه، ولی اگر اجرایی بشه، دولت مانع کار نشه، کمک خیلی بزرگیه. با بخشنامه ها و با حالا مصاحبه هایی که انجام میشه، وقتی مثلا اسم از شاد میاد به عنوان یک بستر آموزشی، مگه یک نرم افزار چقدر حجم بازار رو میتونه پاسخدهی انجام بده
با یک کیفیت معقول؟
با یک کیفیت معقول. مثلا اگر شاد هر چقدر هم بسترش آماده باشه، اگر قرار باشه به صورت انحصاری کار بکنه، واقعا فکر نمی‌کنیم نه برای سیستم آموزشی نه برای حوزه کسب و کار مجازی که تو این زمینه دارن کار میکنن مناسب نیست و اصلا تولید هم کمک نمیکنه. در ارتباط با فضای صیانت هم که الان بحثش خیلی داغ هست توی کمیسیون های مجلس، واقعا یه نگرانی وجود داره که نمیدونیم، چون عدم شفافیت این طرح هستش که نمیدونیم اگر ما واقعا آپدیت های دوره ایمون رو، آپدیت های سرور ها رو، نرم افزار های مختلف رو که میخوایم استفاده بکنیم، واقعا چقدر میتونه مانع کار ما باشه و اینکه چشم انداز این طرح هنوز لاغر برای ما که تو این زمینه هستیم شفاف نشده و امیدوار هستیم حالا با شفاف کردن این موضوع بتونن حالا کمک هم بشه.
فکر میکنم آسیب پذیری کسب و کارهای دانش بنیان که در اثر فناوری فعالیت میکنن تحقق پیدا میکنن؟
وقتی خب این محدودیت های پهنای بان صحبتش میشه، خب ما یکی از کارهایی داریم الان انجام میدیم به فکر صادرات محصولاتمون هستیم.
خیلی.
به فکر این هستیم که اگر آپدیت های جدید نرم افزاری میاد مستقیما بتونیم در کوتاه‌ترین زمان این کارها رو انجام بدیم. ولی اگر خب قرار باشه دسترسی ها محدود بشه، واقعا شاید نگران کننده باشه.
اون اقتصادی که به واسطه ارائه سرویس به کشورهای خارج از ایران اتفاق میفته هم طبعا دستخوش تغییر میشه. بسیار عالی. بخش پایانی گفتگوی جذاب رو با کیارش یزدانفر ادامه خواهیم داد. شنونده اتاق فرهنگ هستید.
واسه بعد اعتراف کنم، اگه از اول فکر می‌کردید اینقدر طول می‌کشه شروع نمی‌کردید. ما بازرگانی هستید یا تولیدی؟ اگه تولیدی هستید کارخونه هستید. نه، ما یه محصول داریم، آزمایش کردیم، اینجوریه. ما حتی تولیدی حساب نمی‌کنیم. ما محصولی داریم، کنترل هوشمند آب و برق، که باید روش ابداعی با عنوان اختراع در ایران و کشور بگیریم.
اومدیم الان در حال حاضر داریم روی در واقع بحث آلزایمر کار میکنیم. یکی از مشکلات در واقع تشخیص بیماری های اون به بیماری های آلزایمر اینه که من خیلی دیر تشخیص داده میشن.
یکی از این گرچه محصولمون ایرانی هستش، کاملا استانداردهای بین‌المللی و طرح کلاس بین‌المللی رو رعایت
کرده. حدود 4 تا محصول ما تجاری شده و در واقع مراکز درمانی ازشون استفاده.
و واقعا من افتخار میکنم جوانانی دورم جمع کردم. خب تونستیم یک همچین تکنولوژی سختی رو پایه‌گذاری بکنیم.
با توجه به اینکه بالاخره بحران آب یه جهان جدیه، تو کشور ما خیلی خیلی جدی هست، با توجه به ذخایر غنی مواد مدنی و جلوگیری از خام‌فروشی و نیاز کشور به میکروزی کردن مواد مدنی،
رقبا و کشورهای اطراف روی ما فوکوس کنن. از جمله ترکیه بارها اومدن، چین بارها اومدن، از ما دعوت کردن که این تکنولوژی علم و همه چیز رو منتقل کنیم به کشور اونا، به جاهایی که اونا پیشنهاد میکردن. خلاقیت به خرج دادیم، نیروهای زیاد رو به کار گرفتیم. تنها این شرکت من حدوداً 60 نفر پرسنل دارم که همه جوانای تحصیل کرده، چه مهندسین، چه بیوتکنولوژیستا، چه بچهای آزمایشگاهی. اولین کار ما دلگرمیمونه، دوم حمایت مالی مونه.
حمایت از کار ایرانی،
حمایت از کار ایرانی،
حمایت از کالای ایرانی.
جناب آقای یزدانفر، خیلی از شنونده های جوان برنامه ما به دنبال ایجاد کسب و کارن و تصورشون هم بر اینه که اگر یه پول تو جیبی دارن، یه سرمایه ای از پدر گرفتن و سرمایه گذارانی اطرافشون هستن و یه مهارت حداقلی دارن، میتونن یک بستر آنلاین ایجاد بکنن و فعالیت بکنن. به نظر شما حداقل‌های لازم برای شروع کسب و کار چه مؤلفه هایی هستش و چقدر توصیه میکنید که علاقمندان به کارآفرینی به این فضا گرایش پیدا بکنن و یا اینکه اصلا بیان تو فضای صنعت آموزش و نقش آفرینی کنن؟
لازمه این که اگه بتونیم یک کسب و کار خوب و پایدار رو استارت بزنیم، شاید بعد از 4 سال که الان ماش تیممون شکل گرفته و داریم خدمات رو میدیم، اصلی ترین مؤلفه‌اش رو تیم خوب میدونیم. تیم خوب واقعا میتونه یه توزیع فعالیت ها رو به نحو احسن انجام بده. شاید ما تو تیم خودمون هر کدوم از حالا کسانی که به عنوان شرکای اصلی کار هستیم و تشکیل دهنده کار هستیم، اومدیم یک بخشی از کار رو به عهده گرفتیم و دغدغه این که حالا کل تیم بخوان نگران مارکتینگ باشن یا دغدغه فنی داشته باشن،
بازاریابی در واقع بخوان برود.
بله، و حالا به دوستان هم که دارن این برنامه رو میشنون توصیه اکید میکنیم که اگر واقعا میتونن یک نیازی رو از بازار رفع بکنن، در کنار اینکه یک تیم خوب داشته باشن، حتما وارد این حوزه ها بشن. چون مثلا مجموعه نورون الان بالغ بر 4 سال هستش که داره کار میکنه، ما شاید همین الانش هم شبا با استرس داریم میخوابیم، صبح با استرس بلند میشیم. خدا رو شکر خیلی راضی هستیم. ما اینو از این بابت نمیگیم که کار گره خورده یا کار مشکل داره، ولی ارائه سرویس یا ارائه خدمت همیشه یک سری نگرانی ها و یک سری حواس جمعی ها رو میخواد برای اینکه بتونیم اون کیفیت لازم رو در سرویس حفظ بکنیم.
کیارشم، با چقدر سرمایه شروع کردیم؟
ما با 100 میلیون تومان
با 100 میلیون تومان سرمایه اولیه ده. امروز و بعد از 4 سال رسیدیم به 100,000 کاربر.
بله، 100,000 کاربر دانش آموزی.
جای خوشحالیه. شیرین ترین و تلخ ترین نقطه کسب و کارتون کجا بود؟
شیرین ترینش انتخاب شرکتمون به عنوان دانش بنیان بود
که در واقع به عنوان شرکت دانش بنیان پذیرفته،
دانش بنیان پذیرفته شد. این شاید تلخ ترینش هم خاطره این بود که یکی از سرورهامون سوختش.
ما احتمالاً کلی مشتری ناراضی بود.
خیلی هم مشتریامون ناراضی شدن و واقعا هم چیزی نبود که مثلا با دوستان فنی هم که صحبت می‌کردیم میگفتن که مثلا خیلی از اینا گارانتی مادام العمر دارن. ولی خب اتفاق افتاد دیگه. ولی افتاد.
اینم چالش‌های فعالیت تو صنعت فناوری هست. بسیار عالی. سخن پایانی کیارش یزدانفر رو بشنویم و توصیهش به جوان‌ترا برای ورود به دنیای کارآفرینی.
حالا من خیلی کوچیک‌تر از این هستم که بخوام به کسی توصیه بکنم، ولی اینکه آدم بتونه اون نیازی رو که می‌بینه توی جامعه بتونه بهش یه پاسخ مثبتی بده یا یه گرهی از یه کاری باز بکنه، خیلی شیرینی زیادی داره. شیرینی هم لزوماً اون آورده مالی نیستش. حداقل این که ببینیم که یک بستری رو فراهم کردیم که یک سری افراد میتونن ازش استفاده مفید کنن، شاید میشه گفت مهمترین ارزش کسب و کار ما بوده که تونستیم تا الان اجراش بکنیم در مجموعه نورو.
و وقتی من شنیدم که شما به استانهای مرزی بیشترین سرویس رو دارید ارائه میکنید، بسیار خوشحال شدم و معنی این حرفتم برای من حتی شنیدنش هم خیلی شیرین و جذاب بود. برای شما که تدارک دهنده این سرویس هستین که قطعاً
لطف شما.
امیدوارم که شما و تیمتون جناب آقای یزدانفر موفق و پیروز باشین و از شما اخبار خوشحال کننده ای رو در ادامه کسب و کارتون شنونده باشید.
ممنون از بزرگواری شما.
خیلی ممنون از حضورتون در اتاق فرهنگ. تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستین. بنده رضوانیان به همراه همکارانم اوقات خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
عجب است اگر تمام که سفر کنم ز کویت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. نخواهم که نظر کنم به رویت، که محب صادقان است که پاک باز باشد. کرشمه نهایت نظری به سوی ما کن، که دای دردمندان ز سر نیاز باشد. به کرشمه نهایت نظری به سوی ما کن، که دای دردمندان ز سر نیاز باشد. که نماز باشد آن را که تو در خیال باشی. تو سنم نمی گذاری که مرا نماز باشد. تو سنم نمی گذاری که مرا نماز باشد. قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یارا، اگر از بلا بترسی قدم مجاز باشد، اگر از بلا
دوستان عزیز، به ساعت 23 دقیقه رسیدیم. با شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ. بشنوید برنامه جهان ترجمه رو.
جهان ترجمه، برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.